اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و اعدائه اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایات قاعده تجاوز و فراغ بود. بنا شد بعد از اون بحث کلی خود متون روایات مورد بررسی قرار بگیره، مخصوصا این نکته اساسی که آیا از این روایات مبارکه دو قاعده استخراج میشه یا یک قاعده. عرض کردیم در کتب متأخر اصولی مثل مرحوم بروجه، بوجنای خویی و آدبوجنای دیگران یه بحثی رو مطرح کردن که این که آیا میشه دو قاعده از یک قاعده ثبوتاً استخراج شد. بعدم بحث اثبات و توضیح دادیم که ثبوت و اثبات نداره اعتباری، از اونجای بحث رو نداره. به هر حال بهترین راهش همونه که خود ادله روایات بررسی بشه، ببینیم آیا با قول آیون از روایات دو قاعده در میاد یا یک قاعده. تا اینجا روایاتی رو که ما دیدیم، یکیش روایتی بود که ظاهراً از طرق واقفیه بود و مفاد اون روایت این بود که قاعده تجاوز هم در وضو جاری میشه هم در نماز، یعنی تعبیر به تجاوز کرده بود. الان تقنیم ما هم بگیم قاعده ده. و عرض کردیم معروف بین اصحاب ما قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه، در نماز چرا اما در وضو جاری نمیشه. یک روایت که هم از کتاب زرحریز خوندیم که خب جز اصول اساسی اصحاب ماست، در اون روایت مبارکه قاعده تجاوز رو در وضو جاری نمیکنه اما در نماز جاری میکنه. بله، قرار این دوتا روایت رو متعرض شدیم. حالا روایت بعد روایتی بود که در کتاب جعفریات اون رو هم به اصطلاح متذکر شدیم که اون ظاهراً کلمه قاعده فراغ در وضوع، در خصوص وضوع که عرض کردیم کتاب جعفریات شواهد فراوانی داره که همون کتاب سکونی باشه، که این در قاعده وضو رو در قاعده فراغ رو تعبیر به فراغ کرد در وضو، و این مطلب محل عمل اصحاب دیگه توضیحاتش گذشت. یه روایتی هم که خیلی معروفه و منشأ این شده که اصحاب متأخر ما قائل بشن که قاعده فراغ جزء قواعد و عقلایی است و جزء امارات گرفتن، مثل مرحوم آقای خویی و حین یتوضا اذکر منه بعد الوضوء. عرض کردیم فعلا این روایت منفردن از طریق شیخ و از طریق بکر ابن عیان آمده و معلوم هم نیست روایت باشه، را خیلی مشهور هم شده چون داره قال قلت له اسمش نیست. من توی گفتم ظاهرا نگاه نکردم تازیه، در نگاه کردیم در بعضی از کتب متأخر اصحاب به نظرم قلت له ابی جعفر آمده، لیکن در مصدر اصلی قلت له. این هم راجع به این روایات اجمالا
مشکل مزمرات همین هست کلی
هست؟ بله طبعا، مخصوصا انفراد شیخ طوسی و مخصوصا جای دیگه نیامده. وقتی جای دیگه نیامد شبه این هست که روایت نباشه. روایت شماره 5 از اون باب روایتی بود که از محمد ابن مسلم نقل شده. مشکله نه به قرائن، یعنی مجموعه قرائن، این اینجا شبهه داره که کلام خود بکر باشه. این که آیه خویی مثلا این روایت مقید همه روایات گرفته، خب مشکل میشه که وقتی حالا غیر از این که انفراد شیخ طوسی است اثبات نشه به که این که حتما کلام امام، خب مشکله. روایت لؤلؤ، روایت محمد ابن مسلم رو به شماره 5 در اینجا از کتاب تهذیب آورده منفردن، جزء منفردات مرحوم شیخ در تهذیب، و عرض کردیم از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله اخذ شده. و اصولا عرض کردیم هر روایتی که شما ببینین اولش سعد، نه وسطش، اولش سعد ابن عبدالله باشه قطعا از منفردات شیخ طوسی است، الا در این در فقه مرادمون. توی کتاب کافی تو ابواب الحجه ازش نه، هم تو تاریخ الائمه ازش نه، شاگرد سعده ایشان کلینی. اما در فقه منفردات شیخ وقت در نسخ عرض کردیم مشکل داره اینجا و اینجا داره ان موسی بن جعفر ان ابی جعفر ان الحسن بن الحسین اللؤلؤی اینطور داره. عرض کردیم اینجا نه نسخ این حدیث، این حدیث نسخش همینطوره، اما مواردی رو که شیخ در کتاب تهذیب از سعد آورده بعضیش اصلا مستقیم از لؤلؤیه، بعضیش داره مثلا موسی بن جعفر بن ابی جعفر، بعضیش ابی جعفر نداره این دواله به هر حال، لکن احتمالی که خود ما میدیم عادتا این طوره، مرحوم سعد بن عبدالله لؤلؤی رو درک نکرده باشه، اون جایی که افتاده به نظرم سقط داره، حالا به هر حال یه مشکلی داره. و چرا؟ چون این مرحوم محمد بن احمد صاحب نوادر الحکمه ایشان لؤلؤی رو درک کرده، او یه طبقه قبل از ایشانه، یه طبقه نه یک همچین سر و به طبقه مثلا فرض کنیم نیم طبقه بیشتر یک طبقه کمتر، و به حسب قاعده باید مرحوم سعد ابن عبدالله که کلینی از ایشان مستقیم نقل میکنه باید لؤلؤی رو درک نکرد، به حسب قاعده عرض میکنم، لذا باید یک واسطه بین او و بین لؤلؤی عادتا باشه، و احتمالم داره که در اینجا دو تا واسطه است، یکی موسی بن جعفر که از روات ما از بغدادی ها، چون جای دیگه هم داره سعد از موسی بن جعفر بغدادی، بعیده یک موسی بن جعفر هم داریم یک کمی طبقتا با این فرق میکنه، اون قومیه که دیروز در بحث مفصل توضیح دادیم در این کتاب مرحوم آقای کوری، موسی بن جعفر کمندانی آمده یا کمندانی با نون، درس کردیم غلط ثوابش کومیزانی این، و توضیح دادیم که کلمه کوم، کومه یعنی خیمه چادر، همین قوم، قوم خودم میزان هم که میزان یعنی میدان قوم، کومیزان یعنی میدان قوم، این محله مرکزی قوم تقریبا هست، میدان قوم بوده میدان اساسی قوم، و مثلا جای بوده که چادرها توی زیاد تردن، چون قوم شهر نبود، حالت شبانی داشت، چادر و گوسفند و اینجور چیزا. علی حال احتمال موسی بن جعفر قومی هم هست، اما با اون بغدادی بیشتر انسجام داره، کما اینکه محتمل هم هست ولی علم عند الله ابی جعفر در اینجا واو باشه و ان ابی جعفر، احتمالش قوی تر از بقیه احتمالات، و مراد از ابی جعفر نوادر الحکمه باشه، محمد بن احمد مراد ایشان باشه، چون نوادر الحکمه از این لؤلؤی نقل میکنه، وقتی این معناش این میشه که عرض کردیم معناش این میشه که شاید این حدیث انفراد بوده و لذا بقیه نقل نکردن. یه توضیح هم به یک مناسبتی ما دیروز مرحوم نجاشی ایشون رو گفته ثقت، از اون مرم در استثناء ابن الولید وارد شده در اونجا، البته ما ینفردو به اللؤلؤی، لذا آقایون خیلی بحث کردن اگه نگاه کنید اون مفصل که این دو نفرن یک نفرن چجور شده، کلام نجری تحافظ داره، یک جا گفته ضعیفه یک جا گفته ضعیف نیست، و ما توضیحات کافی رو عرض کردیم. ببینید تو عرض کردم استثناءات ابن الولید به طور کلی دو جوره، اولا استثناءات ابن مال مشایخ کل سند نیست، اون ته اشتباه خیال کرد، و این لؤلؤی از مشایخ صاحب نوادر، و ثانیا عرض کردیم استثناءات ایشون دو جوره، یه جور مثلا مارواه و عن سهل بن زیاد هیچ قیدی نداره، یه جورش هم مارواه و ینفرد و بی فلان مقید کرده استثناء رو مقید، و عرض کردیم از همون اول هم دو به اصار رؤیت، دو تفسیر، دو برداشت از این عبارت شده، یک برداشت که هر دو تضعیف هست، چه مقید باشه استثناء چه مطلق، یه برداشت هم این است که نه، اونی که مطلقه تضعیفه، اونی که مقیده تضعیف نیست، یعنی میخواد بگه لؤلؤی ضعیفه، اون چی که منفردن نقل کرده ضعیفه، نه این که کل لؤلؤی، اما اونجایی که مطلقه نه، وقتی گفت ان سهل بن زیاد یعنی مطلق، این دو تا احتمال، نجاشی احتمال دومه فهمیده و حقم با نجاشیه، شیخ طوسی احتمال اول رو فهمیده که اگر ایشون اسم کسی ولو استثناش هم مقید باشه این مطلقا تضعیفه. البته اینا ننوشتن اینجا، این به استظهارای بنده از راه مرحوم شیخ این معنا رو فهمیده که این تضعیف شده و عرض شد که حق با نجاشی است و این تضعیف نیست. و اصولا این که انفراد استثنا میشه این مبنی است بر تحلیل فهرستی.
قبول نجاشی هم فرمایید مطلقش هم شاید تضعیف نباشه، فهرستی باشه. قبول سومی که
هیچ کدوم تضعیف نیست و فهرستی هم اینو مخواستم شما فرمونید که چون غیر از اون کسی نگفته ظاهرا من از من شنیدم اگر من شری باشه خود من یا قول سوم ما عرض کردیم که هر دو فهرستی باشه. اصلا این ندیدیم تا حالا احتمالش ندیدی و نشنیدیم هیچ کدوم که هر دو استثناء فهرستی باشن، اصلا حتی مطلقش هم فهرستی باشه. مرادش استثنای روایات سهل در این کتابه، نه مطلقا تضعیف سهل ابن زیاد. علایان این هم احتمال سوم بود، لیکن احتمالات راجه همون دوتا احتماله. پس بنابراین مرحوم لؤلؤی به شهادت نجاشی سره است، ولیکن هم به شهادت نجاشی و هم به شهادت ابن البری اگر نسخه رو نقل کرده که کسی دیگه نقل کرده مشکل داشته.
این ابو جعفر احمد اشعری
احتمال داره، چرا؟ اما احتمالش بیشتر همون، چون الان از احمد اشعری یادم نمیاد که از لؤلؤی نقل، الان نیدم ببینیم تو این کتاب. تازگی هم مراجعه کردم، چون من خب وسواس دارم، ما شرحالی نفرش رو ده بار بیشتر کنم، همین تازگی باز لؤلؤی و رباطش و مشایخش و شاگرداش همه نگاه کرد، باز یادم مثلا تو ذهنم این لحظه تو ذهنم نمیمون، این چند روز قبل نگاه کردم، تازه نگاه کرد. اما تو ذهنم احمد اشعری نیست، محمد ابن احمد هست اما احمد اشعری نیست. الان که به ماکان احتمالاً دیگه الان ما فعلا چیزی نمیتونیم بگیم. وقت این نکته رو خوب دقت بکنید، این یعنی نحوه کار قدما هم مثل همین کاریست که الان هست. در حقیقت مثلا سعد بن عبدالله معتقد بوده اگر لؤلؤی ثقه است ما قبولش بکنه، ولی چیز شازی نبود، مهم نیست ولی چیز نسخه نقل کرده شازه دیگران نقلن. اما مثل مرحوم ابن الولید عقیدش این بوده رو همون تحلیل فهرستی ما، ایشان ثقه است مرده، اما این نسخهی که نرکه چون شازده قابل اعتماد. این همین بحثی که امروز ما داریم، اصلا بحث حجت خبر واحد همین بوده اساسا. اینا نبودن خبر واحد تعبدن حجته. اگر لؤلؤی از هر کی نقل کرد ولو شازدن باشه، چون ثقه است دیگه، ثقه قبول می‌کنه. ابن الولید در حقیقت همون راه فهرستی که ما گفتیم، اینا مقایسه میکردن میگفتن نه چون در بقیه نسخ نیامده. البته اینا روی مبنای نسخه شناسی خوب دقت بکنن، مثلا از این کتاب چند تا نسخه است در بقیه نسخ نیامده، فقط تو نسخه لؤلؤی آمده، اینو ما قبول نمیکنیم، ولو ثقه است ولو دقیق ثقه است و قابل اعتماده و اشکال در خودش نیست، اشکال در نسخشه، نسخش قبول نمی، این روایتش قبول نمی. علایه حاله خوب دقت بکنید ببینید چجوری شد. یک مبنا، مبنای اهل سنت، در مبنای اهل سنت شذوذ رو به نقل زدن، مثلا فلانی زهری حدیث نقل کرده، هیچ کسی نقل نکرد، افراد دیگه حدیث دیگری نقل کرد، اینجا شذوذ رو به نقل زدن. یک مبنا اون چی که الان بین اصحاب ما معروفه، شذوذ رو به عمل به روایت زدن که آیا به این روایت عمل شد یا نشد. اگر مشهور عمل کردن یک جوره، اگر مشهور عمل نکردن شاز. درست شد دوتا مبنا. مبنای سوم شذوذ رو به نسخه زدن، یه چیز ما بین ما. این مبانی رو خوب دقت بکنید، در این مبنای سوم معیار در شذوذ رو به نسخه زدن، این همون فهرسته. در میان اهل سنت اگر حدیثی رو یه راوی نقل کرده و مشهور نیست و شاذ، صحیح نمیدونن ولو ثقه باشه، صحیح نمیدونن. اصحاب ما اگر حدیثی صحیح هم باشه اصحاب بشه عمل نکردن نه نقل، این رو حجت نمیدونن، به قول آقای میگن که اعراض کاسره. این راه سوم راه فرسی، چون هی سوال میکنن راه فرسی، راه فرسی اینه، این شذوذ و شهرت رو به نسخه میزنه، دقت کن. پس یکی به نقل، یکی به عمل، عمل در اینجا فتوا نه عمل خارجی، یکی به فتواست، یکی هم به نسخه. اینجا شذوذ رو به نسخه میزنه، میگه آها این روایت در بقیه نسخه، مثلا اینجا کتاب ابن فضال پدره، در بقیه نسخه ابن فضال نیست، ایشون ثقه است قابل اعتماده، اما نسخه رو نقل کرده که در نسخه دیگه نیامده، در بقیه نسخه ابن فضال که اصحاب ما نقل کردن این نیامده، دقت کردین. این بس میگیم به حساب بحث فهرستی.
پس خیلی مهمیه
چیا؟
حرف خیلی مهمی هم به نظر
میزه، خیلی مهمی، هزار سروش کار نکرد این حقیقی رو سر با تقصیل زندش کردی، برای اون مشکل ادهی هم به ما حمله کردن که مبانی فهرستی چون غلطه. خیلی
خودتون این که الان به کار ما نمیاد، باید نسخه ها باشه دیگه تا بتونیم مقابله بکنیم.
خب میتونیم اجمالا، خب بالاخره خب چون اینکه از خصائص این شریعت مقدسه، چون خاتمه است، شریعت خاتمه است، باید بیانش هم بیان واضحی باشه. بالاخره هر کاری کردن ما میتونیم یک کاریشون پیداش بکنیم، بیشاشو پیدا کنیم. یکی از بعضی از علمای اهل سنت دارن در اول موضوعات ابن جوزی، نه همجام خوندیم تو این بند، از بزرگانشون گفتن که هرچی وضائی میخوان حدیث جعل کنن کم بکنن، ما هم خدا خلق کرده ما رو جلوش رو بگیریم، شما وضع بکنیم ما میگیم کجاش خرابه، ما هم جلو وضع و ضعف و انحراف و کم و زیادش میگیم. در روایت از پیغمبر دیگه، ینفون عنه تحریف القالین، در هر امتی در هر طبقه کسانی خواهند آمد که تحریف ها و انتحال المبتلی، انتحال جعل، انتحال در اینجا کذب، دروغ، وضع، این میاد دیگه، اونم هست، اینم هست، هر دو هست. علی ای حال، پس بنابراین این راه رو ما عرض کردیم، به این عنوان مطرح کردیم به اسم تحلیل فهرستی. پس شذوذ هم سه جور شد، شذوذ در نقل که اهل سنت رو این حساب میکنن، اصولا شذوذ در نقل این سند معتبر صحیحه، راوی ثقات هم، فقط انفراد دارن، این مرادشون شذوذ دارن. اما اگر ضعیف باشه که اصلا بحث نمی کنم، اون ضعیف دیگه، اون بحثی که میگن صحیح نیست، یعنی سند معتبر ثقات نقل کردن لکن شذوذ داره. اصحاب ما این بحث شذوذ در عمل یا فتوا اصلا سنی ها ندارن، عرض که هیچ کنه از فرقشون ندارن، اینه ما داریم و اینم عرض کردم ما همیشه نداشتیم، از قرن هشتون به بعد داریم شذوذ در عمل و فتوا رو، از قرن هشتون بعد از علامه درست شد. یک بحثم بحث فقه، این بحث سابق اصحاب ما داشتن، مثلا در قوم همین مرحوم ابن الولید، دیگران اون مثلا بیش از هزار خورده سال، 1100 سال در قوم مطرح بود. اما چون همین که شما فرمودید، که خود من گفتم که شما از من نقل که چون الان نسخ از، نه الان، از زمان علامه از بره، از این که علامه بحث رجال نه، چون نسخه دیگه معقول نبود، ممکن نبود، چون در دست ایشان نبود. خود حسن که زیاد داره، به هر حال یک مقداری به ما رسیده، داریم اینا رو یک کمی جمع و جورش میکنیم که به شکلی پیدا بکنه و یک منظومه فکری رو تشکیل بده. هر کدوم یه جوره. وقت در مقابل این آرا اینطور نبود که این سه تا شذوذ تأثیرگذار باشه. مثلا هستن در میان به اصطلاح علمای اسلام که اگر شذوذ در نقل باشه، سند درست باشه، قبل اصلا عده زیادی که قالب و حجت خبر بودن تعب بودن از این راه میامدن که خبر ثقه است، روایت ثقه است، مثل آقای خویی، مثل همینجا فرض کنید سعد بن عبدالله، این تازگی نداره، خیال نکنید الان هم، نه اینکه حالا خیال کنید مثلا گذشته، حالا شما در نفر با هم میگه بشین بحث بکنید، دوتون میگه چلوز قبول داره، دوتون میگه نداری، چرا یه چیزی نیست که تمام شد، این تمام شدنش به امام زمانه، ولی تا قبل از امام زمان بحثای ما ادامه داره، همینطور با هم میگه مشغول دعوا و کلنجار میره با هم، و الا به این زودی هم ختم نمیشه. شوزوز دوم از کم از قرن هشتم به بعد در میان شیعه آمد، شوز در فتوا، همین بازم مخالف، مثل آقای خوبی میگه اگه شازم باشه فتوا نه ما قبول، روشن شد. اصلا حجت خبر سقه به این معناست دیگه، تعبدن خبر سقه حجت ولو باشه عمل نشده. این شذوز فهرستی هم همونطور، الکلام هو الکلام، یعنی اگر بنا بشه در یک نسخه باشه مادام راوی اون نسخه سقه است بشه عمل نشده. شد پس سه قسم شذوز درست کردیم، در مقابل هر سه قسم هم قائل به خلاف داریم. میگیم خدای خویی احتمالاً سعد ابن عبدالله هم اینجور بوده، روشن شد؟ به خلاف آقای ابن الولی سعد میگفته سه قسم قبول میکنه نسخه شاز باشه و باشه این آقا راوی سه قسم. قرار دقت بکنید یه چیزی خیال نبید، ما های حرفی میزنیم این خدا نکه نسبت بدیم یک آقای رو به تساهل، اینا مبانی علمیه، دقت کن تساهل نیست و اینا تمام احساس وظیفه دینی میکردن و احساس میکردن به این وسیله حفظ میراث های اهل بیت یا اسلامی بشه. به طور مبنای
فهرستی با حدیث در
حدود خبره واحد نمیسازه، یعنی گاهی میسازه گاهی نمیسازه.
خب مبنای فهرستی اگر اون داده های علمی و
اصلا مبنای فهرستی مقدار این شذوذ عملی که از خواب گفتن نکتش همون فهرستی بود، یعنی اینی که از قرن هشتم چون علامه آمد گفت خبر صحیح اینه، اینا هم دیدن خبر صحیح نیست از خواب عمل کردن، خبر صحیح از خواب عمل، این برای همین درست شد. لذا این بحث مطرح کردن که این دواز صحیحه اما شذوذ داره. ما میخواییم بگیم اون شذوذ منشأش فهرستی بود، یعنی اون روایت به نظر اینها به حسب فهرستی قابل قبول بود لیکن به حسب مبانی رجالی قابل قبول نبود. یه حدیثی رو کافی نقل کرده از سهل ابن زیاد حسن محبوب، این مبنا فهرستی بود، یعنی وقتی کافی نقل کرده واقعا تو تا حسن محبوب بود، ایشون نسخه سهل اسم بود، تو نسخه دیگه هم بود. آقای خویی ما میگن نه تو سهل ابن زیاد قبول نمی کنه، ردشون. نه آقای خویی از بعد از الله، چون مثلا که مرحوم احمد اشعری هم شهادت داشتون کذاب اصلا و اخرج هم من قوم، روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ این مبانی رو کاملا دقت بکنید، چون تا مبانی دقت نشه یک تحلیل نشه، دو نقادی نشه، سه اختیار نشه، چهار به جایی نمیرسه. این خیلی به جایی برسید راهش اینه، مبانی اول باید کاملا تحلیل بشه، بررسی بشه نکاتش، بعد نقادی بشه و بعد اختیار بشه که مثلا بگی نه آقا اون مبنا قبول، یا مبنای ابن الولید قبوله. یکی از این آینه که کتابی در رجال ننوشته حدیث و اینا به حل بحث بود که بحث من آنی که گفته درس فلانی نرفی، گفت رفته رفیقی بگم، گفت که نه گفت رفته. بعد اون گفته بالاخره بعد از تمام بحثا نزیزی همون که آقای محلی گفته همون درسته، چاره غیر از فهرستی فعلا نداریم، باید برگردیم به فهرستی. الان دیگه اسم میبرم. قرار این مطلب رو خوب دقت بکنم، میخوام یک حدیث رو که تحلیل بکنم، هدفم اون ملکه برای شما روشن بشه. اینجا لؤلؤی از کتاب ابن فضال پدر نقل کرده. عرض کردم کرارن و مرارن نسخه های بسیار خوبی از این کتاب در قم آمده از آثار ابن فضال، که اصح تمام این نسخ نسخه ایست که مرحوم احمد اشعری آورد، ایشون به قم آورده. انا عبدالله ابن بکر، خب این اگه دیگه شبهه پیدا بکنه، شبهه البته موسی بن جعفر بغدادی هم توصیف واضحی نداره به نظرم، چون جزء مشایخ قبولش بکنه اشکال سر ابن لؤلؤی میشه که انفراد یا نه. طبعا انفراد هم با شواهد دیگه جمع میشه. بعد عبدالله ابن بکر که خودش هم فتحی است و ابن فضال پدر از شاگردای ایشان زیاد ازش نقل کرده، مشکل نداره بعدش. ان محمد ابن مسلم به استثنای احتمال شذوذ نسخه دیگه تو این روایت، و البته استاد سعد هم روشن نیست که کیه، و طبعا خود روایت سعد هم شاذه، اصولا روایات کتاب الرحمه جزء روایت شاذ. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل ما مزا، عرض کردم اینجا چاپ کرده منفصلا کل ما مزا، همین درسته، کل به رفع بخونید مبتداست، اگر متصل باشه کلما، لام مبنی بر فتح میشه، اعراب نمیپذیره. کل ما مزا، اون ما هم زاده است، اینجا موصول است. وقت من صلاتک، من بیانیه است، بیان برای ما، چون اصولا من بیانیه عادتاً بعد از الفاظ مهمل مجمل میاد، الفاظی که اجمال دارن مثل الذی ما اینطور و طهورک. اینجا ما مضارع به کار برده برای وضو و نماز و بنای اصحاب و ما مضارع رو زدن به خود عمل، لکن احتمال داره مراد اجزاء عمل باشه، این احتمالش هم هست. کل ما مضی من یعنی جزئی که از وضو، اگر با اون بزنیم با اون روایت واقفیه میخوره، اما با روایت مشهور اصحاب نمیخوره، چون اصحاب قاعده تجاوز رو در وضو جاری نمیدونن، در نماز جاری میدونن. دقت کردیم تعبیر کل ما مضی، تعبیر که یکیه، در وضو اینا یکیه، یا مراد ما مضی من که با قول آقایون تبعیزم باشه، این میشه اجزا، من یعنی اون مضا یعنی صلات کامل. اصحاب فعلا کامل فهمیدن نه اسنا عمل. فذکرته تذکرن، این فذکرته تذکرن جور عجیبیه، فعلا جای دیگه نیدیم، چیز غریبیه، چون ذکرتو یادت آمد که این نخوندی که باطل نماز باید برای انجام بدی، این فذکرته این شکک تفی میگه فذکرته و تذکرن الان برای ما خیلی مشکل داره. دیگه باید توجیه بکنه دیگه، ما هم به توجیه قائل نیستیم. فهمزی اون رو موضی بکن، ردش بکن. ولا اعادت علی کفی. خب یه بحث راجع به مصدر اصلی حدیث که ظاهرن میراث فتحیه است، یه بحث به راوی اخیر که از آثار محمد بن مسلمه که از اجلای اصحابه، و عرض کردیم از محمد بن مسلم که خبر رسمیش همون اربعه مسئله فی الحلال و الحرامه دیگه، حالا اونو وارده که فعلا محمد بن مسلم واردیم شده. امروز ما غیر از حالا بحث خودمون دو متن دیگه هم از روایت محمد بن مسلم داریم، دو متن دیگه هم داریم از محمد بن مسلم، و فعلا دیگه باز یه روایت ابو یحیی واسطیش چون سندش خرابه فعلا متعرض شاد نشیم، انشاءالله فردا میریم رو جلد ششم یا هفتم جامع الاحادیث در بحث خلل در نماز، روایات اول محمد بن مسلم یک جا جمع میکنیم، کل روایات محمد بن مسلم راجع به بحث شک و اینها. حدیث شماره 6 رو مرحوم شیخ طوسی باز منفردن. پس معلوم شد که این کتاب ابن فضال پدر رو اصحاب ما در قم نیاوردن الا فعلا سعد ابن عبدالله، و شاید هم اشکالشون این بوده که این یک در یک نسخه منفردی آمده شاید، و البته احتمال داره ابو جعفر به قول شما احمد اشعری باشه، این طور چه ابو جعفر ان الحسن دیگه روش نسخه شاز نیست اگر باشه.
یه موقع تا پیدا شد محمد بن علی بن محبوب ان احمد بن محمد ان حسن بن حسین،
حسن ابن ان احمد بن محمد ان احمد بن حسن بن حسین لولوی، شاید لولوی نباشه چون الان لولوی داره، پس احتمال این که ابو جعفر احمد باشم هست، وارد احتمالش هم هست. روایت دیگری که الان ما داریم به هر حال این فعلا اینجور، یعنی بنا به اعتبارش میگذاریم، فعلا میگیم در نسخه ابن فضال پدر اینجور آمده. در کتاب حسین سعید از صفوان، این در مقابل ابن محبوب ابن فضال، یعنی ابن ابی عمر، صفوان، ابن فضال، اینا بزرگان اصحابن که اصطلاحاً ما بهشون این مصدر متوسط و بسیار مرد بزرگواریست. ایشون یه چیزی هم در اسم کتاب جامع فی الاحکام میشه، یکی از کتابهای مهم اصحاب و مصادر مهم هست، صفوان ابن یحیی. ایشون هم ان ابن بکر ان محمد ابن مسلم، دقت کردی همونجا ابن بکر و محمد اینجا هم همینطور، لیکن این هم کتاب حسین از مصادر ماست، هم کتاب صفوان. پس فعلا روایت محمد مسلم رو هم در کتاب ابن فضال پدر داریم، یعنی میراث‌های فتحیه، و در میراث‌های صفوان و حسین سعید میراث امامیه. اینجا داره انا ابی جعفر علیه السلام، اونجا ابا عبدالله بود. احتمال داره حدیث حدیث عرض باشه، اصطلاح حدیث عرض. یک مطلبی رو از امام باقر شنیده، شک میکنه، دو مرتبه از امام صادق سوال میکنه. طبعا اگر حدیث عرض باشه اصطلاح بنده دیگه، این حدیث ارزشش بالاتر میره، بیشتر میشه. عرضه کرده بر امام حی، ازشون هم سوال. این ما داریم اختصاص میشه. حدیث عرض اقسام داره، فعلا وارد اقسامش نمیشم. این یه جوریش این جوریه، تشریح تعبیر به عرض نکرده، این ما انتظار میکنیم. قال کل ما، اینجا کل ما رو متصل نوشتیم، غلطیه، منفصل باید باشه. کل ما شککت فی من ما، من بیانیه مای موصوله اوله، من ما قد مزا فامزهی کما هوه، خیلی شبیه اون متنه، لکن در اون متن صلاته که و طهورک بود، در این متن نیست. کل ما مزا، کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامزهی کما هوه دیگه. این ظاهرش در همون فراغه. اینا یه بحثی دارن که این کل ما شککت فیه من ما قد مزا شامل اجزا در حین عمل هم میشه یا بعد از عمل. این صافش مخصوصا به قرینه روایت قبلی به بعد از عمله. پس این مقایسه دو متن بین دو مصدر اساسی، کتاب صفوان که از مصادر امامی است و کتاب ابن فضال پدر که از مصادر فتحی است. حدیث شماره 37، محمد ابن علی ابن محبوب که عرض کردیم این کتاب نوادر المصنف مال محمد ابن، و این کتاب هم روایت شاذ داره، و عرض کردیم اون چی که در اولش ما هم مخصوصا تو این کتاب ها طهارت و صلات قطعا از انفرادات شیخ، تو حدود دیاز صدوق هم داره، کلینی هم اصلا نقل نکرد، از فقه ایشان چیزی کلینی نقل نکرد. محمد ابن علی ابن محبوب، احتمالاً ما حتی خودمون احتمال دادیم، میگم اینا دیگه نوشته نشده، احتمال دادیم که اصولاً مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قومی روایات شاذ رو جمع کرده، اصلا هدفش این بوده. نوادر المصنفین یعنی روایاتی که فرض کن مثلا فلان راوی داره، این نادر، جای دیگه نیست، شاذه. و شاید سر اعراض اصحاب مثل مرحوم کلینی هم همین بوده، جز نوادر بوده که نیاورده. اینطور نیست که خیلی جلقت باشه رازش نیاد. خب ان یعقوب ابن یزید، عرض کردم یعقوب نزید از بزرگان ما در بغداد، لیکن این قومی هم توصیف شد، نفهمیدیم چرا شد بعد قوم آمده، اول قوم بود رفت بغداد. و عرض کردیم ما نسخی که از کتاب ابن ابی عمر داریم، کتاب مشهور ایشان نوادر، یکیش هم نسخه یعقوبی که از نسخ خوبش همینه. ما نسخ متعددی از کتاب نوادر ابن ابی عمر داریم که قوم هم آمده، یه نسخش مال یعقوب نیزیده و این جزو نسخ خوبه، خودش هم سر است، نسخش نسخه خوبی. ان محمد ابن ابی عمر، یعنی آدم تعجب میکنه که مثلا ایشون برداشته این رو جزو نوادر رو برده، یعنی ایشون این رو از کتاب ابن ابی عمر گفته، نسخه خوبی هم هست، لکن در اونجا اینطور داره ان ابن مسلم، ان محمد ابن مسلم. ببینید محمد ابن ابی عمر از محمد مسلم نقل نمی کنه، مرحوم ابن ابی عمر از محمد ابن مسلم نقل نمی کنه. شاید در همین نسخه یعقوب نیزیر که در اختیار ایشان در قوم قرار گرفته، روایت این به نظر ایشون آمده که روایت شازه، راست هم گیر روایت شازه، انصافا درست گفته. اینی هم که اصحاب نقل نکردن چون شازه، اینی هم که شیخ طوسی نقل کرد رو مبنای حجت خبره. یعنی تمام این مبانی و ذهنیت این آقایان براتون روشن بشه، انصافا روایت نادره، انصافا شازه، چون ابن ابی عمر از محمد رسول نقل نمی کنه. لکن در کتاب حسین سعید هم این آمده، دقت بکنید، باز تهذیب منفردن، ال حسین سعید ان ابن ابی عمر، ایشون هم از نسخه ابن ابی عمر نقل کرده، این کارهایی که نشده، لکن در نسخه ای که حسین سعید نقل کرده ان ابی ایوب ان محمد نسخه، این درسته، این چاز نیست، ابن ابی عمر مستقیم چازه. پس این امانت شیخ طوسی است، کن و پرسین چرا نقل کرده، خیلی دقیق نقل کرده، شما پرسید رو جوابش. این امانت شیخ طوسی است که از کتاب نوادر و مصنفی نقل کرده، بلا واسطه دستکاری توش نکرده. خب شیخ طوسی هم میفهم مستقیم نقل من. پس مرحوم محمد بن علی محبوب عمدن روایت شاز رو جمع کرده و شاز هم هست، انصافا شازه، دستکاری هم توش نکردن. خب روشن شد، خیلی مهمه. ما که باشیم دستکاری میکنیم، میگیم کذا ولکن بظاهر سقوط الواسطه، دیگه دستکاری هم توش نکردن، در کتاب بدون واسطه بوده. خب شاز هم هست، لیکن مرحوم حسین سعید نسخه عوض شده. قطعه این چی شد؟ صاحب مثلا هدای خیال کرده شیخ اشتباه کرده، ابو ایوب بوده، میگه نمیشه ابن ابی عمر و معنوسه اون نسخه یکی آره باید یکیش توش ابو ایوب داده یکیش توش نداره، پس از نسخه شیخ افتاده. توجه نکرده، از نسخه شیخ نیفتاده، این دقت شیخه. شیخ مراد دارید تو نوادر المصنفین واسطه نداره، اما تو کتب حسین سعید داره. پس دو مصدر، این دو مصدر رو شیخ کما وجده نقل کرده. ما الان آمدیم هزار سال بعد از شیخ اینجا نشستیم رو بررسی، میگیم حق با شیخه و حقم با محمد بن علی محبوبه، این روایت نادره، شازه، ثبوت واسطه داره، حق با نسخه حسین سعیده که باید ابو ایوب در وسط باشه. این هم دیگه انشاءالله فردا. حالا بعد یه روایت بله ابو یحیی واسطیست که دیگه نمیخونم، از محمد بن علی محبوب اونم یک شذوذی داره دیگه نمیخونیم. فردا از جلد 7 و 6 داره همین جامع الاحادیث سری روایت محمد مسلم اول میخونیم، چون دیال به ما تا ببینیم. الان تا الان نسخه هایی که دیدیم، نسخه محمد علی محبوب هست، نسخه یعنی ابن ابی عمر هست، نسخه صفوان هست و نسخه ابن فضال پدر. فردا بقیه نسخ این روایت میبینیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.